کلیزاده، راوی امیر زنده‌دلان، بازیگران آسیه گرجی، مریم باقری امیر زنده‌دلان، صدا بردار میترا شفیعی. به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام، روایت کتاب را از رادیو معارف میشنوید. از این برنامه گزیده ای از کتاب دلتنگ نباش به شیوه روایی نمایشی اقتباس و روایت میشه. این کتاب رو خانم زینب مولایی بر اساس زندگی شهید مدافع حرم روح الله قربانی نوشته و انتشارات روایت فتح در 304 صفحه منتشر کرده. رهبر معظم انقلاب اسلامی در تقریزی بر این کتاب نوشتن: سلام و رضوان خدا بر شهید عزیز روح الله قربانی. از همسر شهید باید تشکر شود به خاطر فرستادن این کتاب و از ایشان و خانم مولایی به خاطر تدوین این اثر. دوستان عزیز، روایت کتاب اقتباسی روایی نمایشی از این کتابه. لطفاً اولین قسمت از روایت کتاب دلتنگ نباش رو بشنوید. هوای پاییزی خنک‌های دلچسبی داشت. روح الله کوله مشکی رنگش رو روی دوشش جابجا کرد و قدم تو دانشگاه امام حسین گذاشت. با اینکه پدرش از سرداران سپاه بود، به سختی تو گزینش سپاه قبول شده بود. هم خودش دوست نداشت از موقعیت پدرش استفاده کنه، همین که میدونست پدرش این کارو نمی‌کنه. مثل آدمای معمولی اسم نوشته و بعد از کلی بروبیا قبول شده بود. روح الله قدم تو محوطه دانشگاه گذاشت و با دیدن درختان سر به فلک کشیده و هوای خنک دانشگاه نفس عمیقی کشید و گفت: خدا شکرت. روح الله به سمت دانشکده راه افتاد. نیمه های ترم بود. قرار بود برای تربیت بدنی آزمون 2-5 کیلومتر بگیرن. روح الله از چند روز قبل شروع کرده بود به تمرین. روز مسابقه با اینکه خیلی تلاش کرد نفر دوم شد. روح الله همینطور که نفس میزد دست رو شونه نفر اول گذاشت و گفت: آفرین، خیلی خوب بودی. اسمت چیه؟
ممنونو، توی هم خیلی خوب بودی. اسمم مشتبهه، اسم تو چیه؟
روح الله قربانی. ببینم ورزشکاری؟
چند سال فوتبال بازی میکنم. معلومه تو هم ورزشکاری آقا روح الله. چه رشته کار کردی؟
ورزش های رزمی، کونگ فو، کاراته.
عالیه.
امروز میخوام برم میدون موانع و تمرین کنم. تو هم اگه دوست داری بیا با هم بریم.
حتما میام آقا روح الله، حتما میام.
بعد از ظهر اون روز روح الله یادداشتی روی تخت مشتبه گذاشت و قرار میدون موانع و یادآوری کرد. مشتبه برگر رو که دید گذاشت توی ساکش و به سمت میدون راه افتاد. وقتی رسید سلام و احوال پرسی کردن. مشغول صحبت بودن که روح الله سریع از نردبون عمودی بلندی بالا رفت. اونقدر سریع و فرز بالا رفت که مشتبه تعجب کرد. روح الله با همون سرعتی که بالا رفته بود پایین اومد و گفت:
چیه مشتبه؟ چرا اینجوری نگاه میکنی؟
راستش تا حالا ندیده بودم کسی اینقدر تند و سریع نردبون به این بلندی بالا بره. قبلا کار کردی؟
آره، تقریبا هر روز میام اینجا تمرین میکنم.
میشه فوت و فنشو به ما هم یاد بدی؟
چرا نشه، از این به بعد تو هم با من بیا.
از اون روز به بعد مشتبه و روح الله با هم به میدون موانع میرفتن و تمرین میکردن. روح الله هر کاری بلد بود به مشتبه یاد داد تا اینکه اونم مثل خودش حرفه‌ای شد. تمرینای اونا به میدون موانع محدود نمیشد. دیواری سنگی مقابل ساختمانی بزرگ بود که هر روز روح الله و مشتبه از اون بالا میرفتن و تمرین صخره‌نوردی میکردن. دیوار بزرگ بود و بدقلق. بالا رفتن از اون کار سختی بود، اما روح الله و مشتبه اونقدر تلاش کردن تا اینکه بالاخره تونستن دیوار صخره‌ای رو فتح کنن. بعضی وقتا مشتبه خسته می شد، اما برای روح الله خستگی معنا نداشت. گاهی با مشتبه، گاهی با مهران و گاهی هم با مرتضی ورزش می کرد. مرتضی هم اتاقش بود، صدای خوبی داشت و گاهی مداحی می کرد. بعضی شبا روح الله ازش می خواست که براش مداحی کنه. یه شب روح الله رو به مرتضی کرد و گفت:
فردا 28 سفر مرتضی، دلم میخواد با اون صدای قشنگت برام روزه پیامبر و امام حسن رو بخونی. تسم آقا روح الله، شما زوم بخواد دادا. داش مرتضی بریم میدون موانه.
میدونی موانه؟
الان من نگفتی بخونم؟ آره بریم بالای دکل راپل اونجا بخون، من سینه میزنم.
حالت خوبه روح الله؟
همچینه میگی بریم بالا دکل انگار یکی دو متره. دکل راپل 5 متره دادا. حالا حتما باز 5 متر بریم بالا اونجا بخونم و سینه بزنی؟ خب این پایین نمیشه؟
نه دیگه این پایین نمیشه،
بالای دکل حال دیگه ای داره، اونجا با آسمون نزدیکتره مرتضی. چی زونی داری تو پسه؟ از صبح که پا میشین کم ورزش میکنیم که بعد از خاموشی هم دست بردار نیستی تو؟ چقدر قور میزنی؟ مگه نگفتی جون بخواه؟ من دوست دارم بریم بالای دکل عزاداری کنیم. اگه نمیخوای بیای یه کلام بگو نمیام دیگه، این همه بحث نداره که. آخه نمیتونم بهت بگم نه که دادا. خیلی خوب پس معطل چی هستی؟ پاشو دیگه.
هر دو از اتاق بیرون رفتن و به سمت دکل راه افتادن. مثل همیشه روح الله زودتر رسید بالای دکل.
کمی بعد مرتضی نفس‌زنان به اون رسید. روح الله گفت بخون داش مرتضی، مردی حسابی بزا حالم زاویه تس میخونم.
کمی که گذشت مرتضی نفس بلندی کشید و شروع کرد به خوندن. مرتضی میخوند و سینه میزد، روح الله هم سینه میزد و نوحه رو زیر لب تکرار میکرد. هر دو حال هوای خوبی داشتن. کمی که گذشت روح الله گفت
دمت گرم داداش، حال هوا ما حسابی عوض کردی.
حالا که از پیامبر امام حسن خوندی یه دمم از آقا سید الشهدا بخون.
مرتضی سرش رو به سمت آسمون گرفت و شروع کرد به خوندن. روح الله سینه میزد و شونه‌هاش از شدت گریه تکون می‌خورد. مرتضی وسط خوندن انگار که چیز زیادش اومده باشه گفت
میگم خوش به حال اونایی که کربلایی شدن دادا.
روح الله اشکاشو پاک کرد و زل زد به رفیقش. مرتضی گفت
شهدا رو میگم، خوش به حالشون، حتما خیلی آدمای خوب و بزرگی بودن که خدا شهادت و نصیبشون کرده است.
نه داداش اشتباه میکنی، تو فکر کردی دهه 60 یه عده جوون از آسمون اومدن زمین و جنگیدن و شهید شدن. اینجوری نبوده، اونا مثل ما بودن، همه چیشون مثل ما بوده، زندگی کردنشون، تفریحاتشون، فقط سیروح الله، فقط خودشونو به امام حسین نشون دادن. انقدر آدم بودن که خدا خریدشون. خدا کنه ما هم آدم باشیم تا به چشم آقا سید و شهدا بیاییم و خدا نگاهی بهمون بندازه.
تعبیر روح الله از شهید و شهادت مرتضی رو تو فکر برده بود. هر دو در سکوت به آسمون خیره شده و توی فکر بودن. شب از نیمه گذشته بود که از دکل پایین رفتن و به سمت اتاقشون راه افتادن. ترم اول شبانه روزی بود و باید توی دانشگاه میموندن. بعد از مدتی 10 روز به دانشجویان مرخصی دادن. عده‌ای وسایلشون رو جمع کردن و به خونه رفتن. عده‌ای هم که از شهرهای دور اومده بودن ترجیح دادن تو دانشگاه بمونن. روح الله همینطور که تو اتاق نشسته بود با خودش گفت
خوبه برم 2-3 روز به بابا اینا سر بزنم، بعدم برگردم پیش بچه‌ها. اگه دانشگاه خلوت بشه اونایی که نرفتن خونه ممکنه دلشون بگیره.
روح الله با این فکر نماز مغرب و عشا رو خوند و از دانشگاه بیرون رفت. کولش رو روی دوشش جابجا کرد و به سمت خیابون راه افتاد و منتظر ماشین موند. هنوز برای ماشین دست تکون نداده بود که فکری به ذهنش رسید.
بهتر مسیر دانشگاه تا خونه رو پیاده برم. اینطوری هم ورزش میکنم، هم یکم به بدنم سختی میدم. گاهی وقتا باید به بدن سختی داد.
روح الله با این فکر پیاده راه افتاد. بعد از فوت مادرش از شهرک شهید محلاتی به لواسان رفته بودند. راه پرفراز و نشیبی در پیش داشت. به امتداد خیابون نگاه کرد، بعد خم شد و بند پوتینش رو محکم کرد. بسم الله گفت و راه افتاد. اتوبان شهید بابایی شلوغ بود. روح الله ماشینا رو می دید که بی توجه به اون با سرعت از کنارش رد می شدن. کمی که رفت ایستاد، نفس بلندی کشید و زیر لب گفت: اگه مامان زنده بود وقتی می رسیدم خونه مثل قدیما می افتادم به پاش و تا می تونستم پاهاشو می بوسیدم. آخ مادر، چقدر دلم برای بوسیدن کف پاتنگ شد. کاش بودی، کاش وقتی می رسیدم خونه از اون خورش بادم جونی که فقط تو بلد بودی خوشمزه درست کنی جلو می سشتی. منم از اتفاقای این چند وقت دانشگاه برات می گفتم و تو هم با ذوق به حرفام گوش می دادی مادر. روحالا با بغض شروع کرد به خوندن فاتحه تا باورش بشه که دیگه مادرش نیست. با اینکه ورزیده و قوی بود بین راه می ایستاد و استراحت می کرد. مسیر دانشگاه تا خونهشون کوهستانی و طولانی بود. سربالایی های نفسگیری هم داشت. کولش خیلی سنگین نبود، اما آخرای مسیر نفس کم آورده بود. ساعت 2:30 بود که به خونه رسید. عرق کرده بود و نفس نفس میزد. کولش رو زمین گذاشت. بعد دست رو جیبش کرد تا کلید خونه رو بیرون بیاره. جیب راست و چپش رو گشت. تو کولش هم دید، اما خبری از کلید نبود. نگاهی به ساعتش انداخت. تا اذان صبح 3 ساعت مونده بود. با خودش گفت: دیر وقته، اگر الان زنگ بزنم بابا از خواب میپره و فکر میکنه این وقت شب چه خبر شده. خسته بود اما دلش نیومد پدرش رو بیدار کنه. جلوی در خونه نشست، پاهاش زغزغ میکرد. نشست تا خستگیش در بره. هوا سوز داشت، سرما تا مغز استخونش رو سوزوند، اما هر کاری کرد نتونست خودش رو قانع کنه که در بزنه. خسته بود اما برای اینکه سردش نشه از جاش بلند شد و بدنش رو گرم کرد. دستاشو تون تون به هم میمالید و ها میکرد. دوباره نشست. جزوه‌های دانشگاه همراهش بود. باز کرد و مشغول خوندن شد. بین درس خوندن گاهی بلند میشد و ورزش میکرد. نزدیک اذان صبح قرآن جیبی سبز رنگی که هدیه دانشگاه بود از جیبش بیرون آورد و مشغول خوندن شد. چشماش از خستگی و بیخوابی قرمز شده بود. با صدای اذان قرآن رو بست و توی جیبش گذاشت. چراغ خونه که روشن شد در زد. صدایی از توی حیاط بلند شد:
کیه؟
منم، روح الله. پدرش با خوشحالی در رو باز کرد.
سلام بابا.
سلام روح الله جان، بیا تو بابا، بیا تو.
روح الله کولش رو برداشت و وارد خونه شد. دوستان عزیز، تا فردا و ادامه روایت کتاب دلتنگ نباش، خدا نگهدار.
خب عزیزان شنونده، عصرتون به خیر باشه. انشالله با کمال افتخار از ساعت 6 بامداد خدمت گذاری کردیم به شما عزیزان شنوندهی که همراه ما بودید با برنامه های رادیو معارف نوبت صبحگاهی. بنده حسن درزاده در کنار دوستانی بودم که کارهای مهمتر و سنگینتری توی این نوبت کاری بر عهده داشتند. آقای اکبر طالبی نیا تهیه کننده، آقای محسن مهابادی صدا بردار و آقای سید عبدالله موسوی هماهنگی پخش. امیدوارم خدمتگزاری ما رو پسندیده باشید و انشالله که به درگاه خدا هم مقبول بوده باشه. آخرین برنامه‌ای که تا لحظات دیگه تقدیمتون میشه در مسیر عشق هست و پس از اون هم پیام ولایت رو خواهید شنید و پس از پیام ولایت هم طبق روال اخبار ساعت 14 تقدیمتون میشه. با افتخار از که مرخص میشم از حضور شما و دعوت میکنم در مسیر عشق رو بشنوید.
خون حیات از شریانهای جاده ها در تن پرقدرت سپاه عشق پخش میشود و از قلب تا سرانگشت ها به یک دیگر پیوند میخورد.
فرموده حسین یار هر معنا، ای سینه زن غریب کربلا، جز راه حسین نیست راهی به خدا، جز راه حسین نیست راهی
در مسیر عشق.
عشق و این جاده ها دل ما شده زائر کربلا، به پای قمر هستی ما فدا، دوباره شده موکب غم به پا. امیری حسین انوله
بسم الله الرحمن الرحیم. ماجرای اربعین، یک رویداد بین المللی اربعین، برای کیا جذابه؟ برای گروه های مخاطب مختلفی میتونه جذاب باشه، اما یکی از اون گروه هایی که گفتم گروه روانشناسا و جامعه شناسا است. به خاطر چی؟ من اتفاقا اصلا افرادی که اهل دین هستن و اینا رو اصلا در مورد صحبت نکردم، کما اینکه مسیحی ها، ادیان مختلف، اهل تصنن فلان، اینا همه ادیان میان اینجا، یعنی میان اونجا حضور پیدا میکنن و اصلا برای دیدن این رویداد که آقا یک رویداد دینی، چون اونا دینی و مذهبی نگاه میکنن همه چیز رو، آقا این مذهب تشیع چیکار کرده که آقا یک همچین رویداد جدی اتفاق افتاده بدون حضور دولت ها، یعنی هیچ دولتی روش نقش نداره و کاملا مردمیه. این چیه؟ این ماجرا، برای کشف این ماجرا میان. اما چیزی که من توی این قسمت میخوام در موردش بحث بکنم، بحث روانشناسی و جامعه شناختی این آدم هاست، که من متخصص جامعه شناسی و روانشناسی نیستم، تخصصی ندارم توی این حوزه، اما میخوام بگم بیایم از این زاویه اگر نگاه بکنیم چه اتفاقی میفته. خب چه اتفاقی میفته؟ اول از همه بیایم مخاطبین اربعین رو بشماریم که آقا کسایی که توی اربعین هستن، یعنی اون کسایی که اونجا هستن کیا هستن، یعنی در واقع اعضای تشکیل دهنده این رویداد جهانی کیا هستن. خب دولت ها اونجا چه نقشی دارن؟ دولت عراق نقش هماهنگ شونده با مردم رو داره، یعنی اونجا مردم نمیذارن که دولت عراق براشون تصمیم بگیره در مورد این رویداد، چون بسیار براشون مهمه و خودشون میان پای کار بدون اینکه اعلام کنه که آقا ساعت چند، روز چندم فلان، اینا خودشون صبح تا شب شبانه روز دارن خدمات میدن. اینکه هیچ، پس دولت رو الان یه بخشی شد که باش کنه، یه بخشی موکب دارانن، کسانی که اونجا یه موکبی راه میندازن، و یه بخشی هم کیان؟ کسایی هستن که دارن شرکت میکنن در پیاده روی. من با این دوتا گروه کار دارم، موکب داران، شرکت کنندگان در پیاده روی که زائرین در واقع مسیر اربعین، زائرین امام حسین که در مسیر اربعین دارن پیاده روی میکنن. این آدم ها و ویژگی های خاص این آدم ها واقعا جای بحث و بررسی داره و به نظر من اینقدر ظرفیت تولید رسانه‌ای داره که حد و حساب نداره، چون ما تا به حال به هر مورد و سوژه‌ای که برخورد کردیم گفتیم باید برای این فرد یک مستند مستقل بسازیم. خیلی جالبه، هر کسی که میاد مسیر اربعین اگر بشین یکم باهاش صحبت بکنیم، میگه آقا این حرکتش به سمت اربعین، از اینکه چه جوری جور شد که بیاد، چیکار کرد که جور شد، یا یک سال قهر بوده الان تازه آشتی کرده، یا نمیشده الان شده، یا یه دفعه ای شد، یا چقدر، همه این مقدماتش تا اینکه چه جوری و با چه حال هوایی رسیده مرز، چه نشانه هایی رو دیده، چه اتفاقایی افتاده، تا اینکه از مرز رد شده اومده تو اربعین، با آدما دونه دونه برخوردش چی بوده، اون موکب داره چی گفته، اینجا شب دم حرم مونده چه اتفاقی براش افتاده، تا تو مسیر چه چیزهایی دیده، چه برداشت هایی کرده، و زیارت آخرش و برگشتش، کل این هر کدوم یک سفرنامه اختصاصی میشود که هر کدوم از این سفرنامه ها میتواند خودش به تنهایی یک مستند کامل بشه. به نظر من یک مستند بلند برای تک تک آدم های اونجا میشه ساخت، چون هر آدم یک داستان منحصر به فرد خودش داره که وقتی میره اونجا هر سال داستانش با سال قبلش هم متفاوت میشود.
حسین، حسین، حسین.
رادیو معارف، برنامه در مسیر عشق، استاد ضابط.
زه. اما اون نکته‌ای که من میخوام بهش برسم بحث موکب دارانه. هر کدوم از اونها نه یک داستانی که هر کدوم یک داستان دارن که سال گذشتهشون رو اون کسی که من دارم میگم حالا یه زائره داره میره از اول حرکتش تا برگشتش، موکبدار از سال قبلش که چجوری تلاش کرده زندگی کرده آرام آرام رشد کرده اومده تو همه این فضاها زحمت کشیده پول جمع کرده به عشق اربعین که خدمت بکنه و بعد وقتی که این خیمه رو برپا میکنه چه اتفاقایی براش میافته، چه داستانهای اینجا اتفاق میافته و این داستانها تو دل کیه؟ تو دل موکبدار است. برای هر یه نفری هر مدلی که زحمت میکشه که باور نکردنیه. ما این شب رفتیم یه جایی استراحت بکنیم، حالا یه خونه بزرگی هم نبود، بنده خدا میگفت من کل سال پولامو جمع میکنم و به اینجا که میرسه همش کباب درست میکنم میدم زائرای امام حسین کباب بخورن. توی کوچه ای بود، تو مسیر اصلی هم نبود. شب به من گفتش که من برم دم در. گفتم برای چی میخوای بری؟ گفت برم تو مسیر منتظر دوستامم. گفتم دوستات کیان؟ گفت از ایران چند نفر قراره بیان، قرار شب بیان پیش من، من نگرانشونم. حالا فارسی هم بلد بود، به خاطر اینکه زائر ایرانی زیاد پذیرفته بود فارسیش هم تقریبا خوب شده بود. هی با هم صحبت میکردیم، باور نمیکنید در این زمانی که ما کنارش بودیم و با هم صحبت میکردیم این یک سر نگران بود، یک سر هی گوشیشو نگاه میکرد، هی نگاه میکرد، هی زنگ میزد اینا کجان جا موندن. آخه چه فرقی میکنه ظاهر دیگه، یه ظاهر دیگه بذار، برو تو خسته ای از صبح اینجا بودی. تا ساعت 2:30 نصف شب منتظر ماند فقط برای اینکه این ظاهرها پاشن بیان و این از ظاهرها پذیرایی بکنه. همین به همین سادگی. آخه برای چی؟ خب برو استراحت کن، فردا 100 تا ظاهر دیگه پذیرایی کن. برای هر یک ظاهر نگرانه. آقا میاد ظاهر من میاد، من منتظر بمونم بمونه. حالا یه عده‌ای از اینا که واقعا انتظار میکشن ما بتونیم امسال داشته باشیم یا نداشته باشیم. من خودم در تجربه خودم سال گذشته که اربعین به خاطر کرونا محدود بود، ما به خاطر مجوزهای رسانه‌ای که داشتیم از طرف دولت عراق دعوتنامه داشتیم و رفتیم. خب ایرانی اونجا خیلی محدود اصلا نبود دیگه. به شدت عراقی‌ها برخورد خاص مهربانانه خوب با ما داشتن. ما تو حرم امیرالمومنین نشسته بودیم دیگه، شب یه شب اونجا بودیم، گفتیم شب دیگه زیارت بکنیم و برگردیم صبح سحر حرکت کنیم بریم. یه عراقی دید ما اونجاییم، آقا سریع اومد اونجا کنار ما وایستاد ما روزه و مناجاتمون تموم شد، به ما گفت آقا من هر سال خونمو در اختیار زائرای ایرانی میذاشتم، امسال هیچ زائری نیومده، من دلم گرفته، شما رو دیدم اینقدر خوشحال شدم، گفتم امشب آقا حاجت منو داده، بیاین شماها برین خونه ما. اینقدر اصرار کرد. 5 ساعت تو حرم بودیم، عین 5 ساعت تو کنار ما نشست، با ما روزه خون، با ما گریه کرد که اگه هر موقع پشیمون شدیم ما رو با خودش ببره. همین یه آدم اتفاقی که تو زندگیش افتاده به لحاظ روانشناختی به هر چیز دیگه دنیا دنیا جای بحث و بررسی داره. اینجاست که میگم اربعین یک ظرفیت فوق‌العاده رسانه‌ای داره و اگه یکم بهش دقت بکنیم میبینیم مهمترین رویداد رسانه‌ای جهان میتونه باشه.
يا رب الحسين اشفي صدر الحسين بظهور الحجة يا رب.
صدای ماندگار، جلوه ای از جامعه دینی.
رادیو معارف، دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
تا پرتو به اهل بیت روشنگر ماست، اسلام همیشه سایه اش بر سر ماست.
پیام ولایت
نور دل
پیامبر اعظم را می شود به درخشانترین ستاره در کائنات عالم وجود تشبیه کرد و از آن وجود بزرگ و مقدس با این عنوان تعبیر کرد. چرا میگیم ستاره درخشان نمیگیم خورشید؟ چون خورشید یک جسم و جرم مشخص و معین است، نورانی است، با عظمت است، اما یک جرم و یک کره آسمانی است. لکن در این ستاره هایی که شما میبینید، ستاره هایی هستند که یک کهکشانند که هزاران برابر از این کهکشانی که ما در شبهای تابستان در آسمان بالای سر خودمون میبینیم بزرگترن. کهکشان یعنی اون مجموعه‌ای که هزاران منظومه و هزاران خورشید در او هست. پیامبر اعظم یک وجود کهکشانوار است، در او هزاران نقطه درخشنده فضیلت وجود دارد. در پیامبر اعظم علم هست همراه اخلاق، حکومت هست همراه حکمت، عبادت خدا هست همراه با خدمت به خلق، جهاد هست همراه با رحمت، عشق به خدا هست همراه با عشق به مخلوقان خدا، عزت هست همراه با فروتنی و خاکساری، روزآمدی هست همراه با دوراندیشی، صداقت و راستی با مردم هست همراه با پیچیدگی سیاسی، غرق بودن جان در یاد خدا هست همراه با پرداختن به صلاح و سلامت جسم، در او دنیا با آخرت همراه، هدفهای والای الهی با اهداف جذاب بشری همراه. او نمونه کاملی است که در عالم وجود از او کاملتری خدا نیافریده است.
دیده به همچو مینه در نظرم عیان شود، چهره دلگشای تو، خنده آشنای تو، یا رسول الله، یا ابوالزهرا، یا رسول الله، یا ابوالزهرا، یا رسول الله، یا ابوالزهرا، یا رسول الله، یا صداش بزن آقا، یا رسول الله، یا ابوالزهرا، یا رسول لعل سخن سرای تو جام جهان نما بود، جام جهان نما بود، لعل سخن سرای تو، یا رسول الله، یا ابوالزهرا، یا رسول الله، یا
ساعت 14. اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.